از قصه تو قصه ای من بگو. بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستم بخوان. افسانه های ایرانی، کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان، با افسانه‌ای دیگر از افسانه‌های ایرانی همراه شما خوبان هستیم. اما آنچه این بار خواهید شنید حکایتی است برگرفته از کتاب کلیله و دمنه با عنوان تله‌موش. با ما همراه باشید. یکی بود یکی نبود. روزی از روزها موشی از شکاف دیوار کشاورز و همسرش رو دید که در خونه خودشون نشسته بودند و بسته ای رو داشتن باز می کردن. موش همین که فهمید محتوای جعبه چیزی جز تله موش نیست، از ترس شروع کرد به لرزیدن. موش هرچه سریتر از دیوار حیاط پایین رفت تا خودش رو به مزرعه برسونه. موش که حالا نه فقط جون خودش بلکه جون همه حیوانات دیگر مزرعه رو در خطر می دید، همه جا جار زد: تله موش در خونه است، تله موش. موش با این کارش قصد داشت تا به همه حیوانات مزرعه اخطار بده. اولین کسی که صدای موش رو شنید مرغک بود. اون بعد از شنیدن صدای فریاد موش قدقدی کرد و بعدش هم پنجه‌ای به زمین کشید. مرغک در حالی که پشت چشم برای موش نازک میکرد گفت: بیچاره، این تویی که باید نگران باشی، نه من. چون همونطور که میدونی این قضیه هیچ ربطی به من نداره. من مرغم و مرغم که توی تله نمیفته. موش بعد از شنیدن حرفای مرغک نگاهی به خودش انداخت و در حالی که بیش از پیش ترسیده بود رفت تا قضیه تله موش رو به دیگر حیوانات مزرعه مثل خوک خبر بده. اما دوستان، موش بیچاره خودش رو با سرعت هرچه تموم به گوسفند رسوند و بهش گفت: ببین گوسفند عزیز، تله موشی در خونه است. باید تا دیر نشده هرچه زودتر فکری به حال خودمون کنیم. گوسفند از سر همدردی سری برای موش تکون داد و بعدش هم گفت: واقعا متاسفم موش، اما کاری جز دعا از دست من ساخته نیست. مطمئن باش که در دعاهام هرگز تو رو فراموش نخواهم کرد. موش که دیگه کم کم داشت ناامید می شد به عنوان آخرین نفر به سراغ گاو رفت تا قضیه ی تله موش رو برای اونم بازگو کنه. گاو بعد از شنیدن حرفای موش دومی تکون داد و در پاسخ به اون گفت: به نظرت با این هیبت خطری هم منو تهدید خواهد کرد؟ موش سرفکنده و غمگین به خونه برگشت تا یکی و تنها با تله موش کشاورز روبرو بشه. موش که دیگه دوستی جز خودش نداشت، اون شب تا صبح برای خودش از ترسی که نسبت به تله موش داشت حرف میزد. موش بیچاره با خودش فکر میکرد که اون تنها قربانی تله موش خواهد بود. از قضا همون شب درست موقعی که موش در سوراخ قایم شده بود و داشت با خودش حرف میزد، صدایی از خونه کشاورز به گوش رسید. صدای شبیه به صدای تله موشی که طعمه‌ای در اون گیر افتاده باشه. موش همین که صدا رو شنید از سوراخش بیرون اومد و بالای دیوار رفت. همسر کشاورز هم که با شنیدن صدای تله از خواب پریده بود، با عجله به حیاط دوید تا ببینه آخه چه چیزی در تله گیر افتاده. اما از اونجایی که همه جا تاریکی مطلق بود، چیزی پیدا نبود. همسر کشاورز هم که فراموش کرده بود تا چراغ نفتی رو همراه خودش به حیاط ببره، نتونست چیزی رو ببینه. موش هم هر چی سرخم کرد، نتونست ببینه تا دقیقاً چه چیزی به تله افتاده. حالا موش و همسر کشاورز هر دوشون کنجکاو شده بودند. به همین خاطر همسر کشاورز از پله‌ها پایین رفت تا خودشو به کنار حوض، جایی که تله موش قرار داشت، برسونه. موش هم از شکاف‌های دیوار خودشو به حیاط رسوند تا به واسطه یه نور ماه حیوان گیر افتاده رو در تله ببینه. اما عزیزان، چشمتون روز بعد نبینه. کسی که گرفتار شده بود نه موش بود و نه گربه، بلکه مار بود. اون هم یه مار سمی. بله، همونطور که شنیدین، این مار سمی بود که دمش لای تله گیر افتاده بود. از بد روزگار همسر کشاورز همین که نزدیک به تله شد، مار خودش رو به سمت اون کشید و خلاصه این که همسر کشاورز رو نیش زد. حالا تقریبا کل مزرعه با صدای جیغ همسر کشاورز از خواب نازشون بیدار شده بودن. کشاورز بیچاره همین که همسرش رو در اون وضع و احوال دید، بیدرنگ اونو بر دوش خودش سوار کرد و پیش طبیب برد. طبیب هم دوایی به اون خورون و بعد از اون روونه خونش کرد. اگرچه حال زن خوب نبود، اما خب کشاورز همه تلاشش رو به کار می گرفت تا دوباره همسرش به هوش بیاد. وقتی به خونه برگشتند، همسر کشاورز داشت در تب شدیدی می سوخت. همونطور که طبیب دستور داده بود، کشاورز باید هر چه سریع‌تر برای همسرش سوپی میپخت تا بلکه شاید اینطوری تب همسرش رو پایین بیاره. خب همونطور که همه میدونن، دوای تب سوپ مرغ تازه است. به همین خاطر کشاورز چاقوشو برداشت و به حیاط رفت تا اصلی ترین ماده سوپ که همون مرغ بود رو تهیه کنه. به این ترتیب کشاورز مجبور شد تا برای سلامتی همسرش مرغک رو سر ببره. حالا بشنویم از کشاورز. کشاورز اگرچه هر تلاشی تونست برای همسرش انجام داد، اما خب بیماری اون حتی ذره‌ای بهبود پیدا نکرد. در مدتی که همسر کشاورز در بستر خوابیده بود، دوستان و همسایه‌ها مدام به عیادتش می‌آمدند. کشاورز که این مدت نتونسته بود کاری انجام بده و نونی به دست بیاره، دستش شدیداً خالی شده بود. به همین خاطر مجبور شد تا برای تهیه غذای مهمانها گوسفندش رو هم بکشه. در تمام طول این مدت موش خودش رو لای شکاف دیوار حیاط پنهان کرده بود و از همونجا هم اتفاقات رو نظاره می کرد و می دید. چند روزی همینطور گذشت تا اینکه حال همسر کشاورز بد و بدتر شد. کشاورز چاره ای نداشت جز اون که پیش طبیب بره و اونو به خونه خودش بیاره. اما عزیزان، طبیب وقتی به خونه رسید که همسر کشاورز ساعتها قبلش مرده بود. حالا دیگه کشاورز بیچاره نه تنها بی پول که عزادار هم شده بود. اما از اونجایی که کشاورز و همسرش در بین اهالی مزرعه به شرافت و جوانمردی معروف بودند، افراد بسیاری برای مراسم خاکسپاری همسرش کشاورز رو همراهی کردند. کشاورز هم که دیگه حتی آه در بساط نداشت، چاره‌ای نداشت جز اون که برای تدارک غذای مهمون‌ها تنها داراییش که همون گاو بود رو هم سر ببره. بله، اینطوری بود که همه ی حیوانات مزرعه غیر از موش جون سپردند و قربانی تله موشی که کشاورز در حیات خونه‌ای گذاشته بود شدند. پس همیشه باید به خاطر داشته باشیم که وقتی چیزی یا کسی ضعیف‌ترین ما رو تهدید می‌کنه، این یعنی که همه ما در خطریم، نه فقط یه نفر خاص. حکایتی که تقدیم به شما شد، عنوانش بود تله موش که برگرفته از کتاب ارزشمند کلیله و دمنه بود. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد. نویسنده غزاله یراقی. صدا بردار آزاده بهرانی. و گوینده فریناز سرایی. تا افسانه‌ای دیگر، بدرود.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایونیم، پس از مرد مرمن کنم
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست طوطی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شبند همه طوطیان هست،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
و اما در این لحظه از شما دوستان دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان توحید نامه.
موسیقی
این انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. این انسان است و درک خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان و این توحید نامه است، مناجات خانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی توحید نامه مرور مناجات خانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خانی های تهران قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزومندیم. در برنامه‌های گذشته گفتیم که در تهران قدیم شب‌ها و روزهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و مناجات بود و در جای جای این شهر به شکل‌های مختلف مناجات خانی برقرار بوده و به مناجات خانی در سقاخانه ها پرداختیم و آنگاه مناجات خانهای پرسه زن رو دنبال کردیم و پرده خانی ها، گفتگوهای مرشد و بچه مرشد، چارپای خانی ها و تینچه ها و کاروان سراها رو تماشا کردیم. به زورخانه سری زدیم و در مراسم گل ریزان شرکت کردیم و سپس با اهالی زورخانه به دید و بازدید زورخانه های محله های دیگر رفتیم. بعد از اون مناجات خانی در مساجد رو تماشا کردیم و با صدای مناجاتی که از فراز گلدسته مسجد به گوش می رسید از لذت سرشار شدیم. سپس به حسینیه رفتیم و با سینه زنها سینه زدیم و با خدا مناجات کردیم و آنگاه در امامزاده پای مناجات خانی روضه‌خوان نشستیم و سپس سری به بیابانهای اطراف شهر زدیم و از دور مناجات مردان عارف رو تماشا کردیم. آنگاه سری به گورستان زدیم و مناجات خانی بر سر قبرها رو به نظاره نشستیم. سپس به سحرخانها که بالای بام منازل مناجات می کردند گوش فرا دادیم و لختی از شنیدن ساز و آواز نوازندگان عاشق در فراز بام خانه سرمست شدیم و جسم خود رو در حمام‌های عمومی شستشو دادیم و روح خود رو با شنیدن مناجات ذاکران در حمام‌های عمومی مصفا کردی. اما یکی از شکل‌های بسیار جذاب مناجات خوانی در قدیم، دعاهای شب آخر و وداع با ماه رمضان بود. در گذشته در شب آخر ماه رمضان به هر کجا که سری می‌زدی، صحبت از وداع با رمضان بود و خداحافظی با این ماه عزیز. در سقاخانه‌ها و بر لب مناجات خوان‌های پرسه‌زن، کلام مرشدهای پردخان و سخن مرشد و بچه مرشد، بر لب نقالها و سخنورها، ذکر ذاکران در مساجد و امامزاده ها و آواز خوانندگان بر فراز گلدسته مساجد و بالای بام خانه ها، در گورستان ها و بیابان های اطراف و خلاصه همه جا صحبت از وداع بود و خداحافظی.
یا
اشعار وداعیه از هر گوشه و کنار به گوش می رسید و دعاهای خداحافظی با رمضان در کوی و برزن تنین انداز بود. اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامي لشهر رمضان و اعوذ بك ان يطلع فجر هذه الليله الا وقد غفرت لي. اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا اياه فان جعلته فاجعلنی مرحومن ولا تجعلنی محروما. اللهم اشرح بالقرآن صدری و استعمل بالقرآن بدنی و نور بالقرآن بصری و اطلق بالقرآن لسانی و اعنی علیه ما ابقیتنی فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. از میان ادعیه و مناجات ها دعای وداع امام سجاد علیه السلام با ماه رمضان در گذشته از اهمیت زیادی برخوردار بود و چه بسیار واعظان و ذاکران بر فراز منابر و خوانندگان بالای گلدسته های مساجد و بر فراز بام خانه ها که این کلمات رو می خواندند و خود به همراه مردمان می گریستند و با ماه رمضان وداع می کردند. السلام عليك يا اكرم مصحوب من الاوقات ويا خير شهر في الايام والساعات. السلام عليك من شهر قربت فيه الامال ونشرت فيه الاعمال. السلام علیک من قرین جل قدره موجودا و افجع فقده مفقودا. السلام علیک من علیف انس مقبلا فسر و اوحش منقویا فمزد. السلام علیک و علی لیلت القدر التي هي خیر من الف شهر. السلام علیک ما کان احرسنا بالامس علیک و اشد شوقنا غدا الیک. رفتی ای ماه خدا ماه جلی، ماه مهمانی حق ماه علی، مه عشق و مه شور و مه نور، مه دلدادگی و ماه سرور، مه عفو و مه غفران گناه، ماه دلبستگی دل به اله. با نوایی همه لبریز دعا داشتم در دل شب با تو صفا. هم نوا با دل زارم بودی، چلچراغ شب تارم بودی. همه شب با دل پر از غم و آه، خجل از معصیت و بار گناه. می زدم توبه به هر شعله نفس، رو به درگاه تو می کردم و بس. می روی ای مه پر قدر و بها، ای صفا بخش دل و دیده ما. عشق ما بدرقه راحت باد، نرود خاطر حاجت از یاد. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدا می سپارم.
صدای آیین‌ها و هنرها.
خب همراهان ارجمند، در این لحظه دعوت می‌کنم به مدت